بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 304، صفحه 6 و مقابل الهوهو علی الاطلاق الغیر و الغیر منها غیر فی الجنس و منها غیر فی النوع و هو بینه الغیر بالخف و منها غیر بالعرض. بحثی که در این فصل شروع کرده بودیم بحث درباره عوارض وحدت بود و بعد هم عوارض کثرت. درباره عوارض وحدت مختصری بحث کردیم و به همون مختصر هم اکتفا میکنیم. گفتیم عوارض ذاتی وحدت عبارتند از لواحق و اقسام، از هویت و اقسام هویت، که اقسام هویت عبارتند از مجانسات، مجانست، مماثلت، مصابات و امثال زاله، که اینها قبلا بحث شدن. به دنبال بحث در این لواحق وحدت از مقابلات هم بحث کردیم، البته به صورت اشاره، و گفتیم که این امور مقابلات هم دارن. مثلا مجانست مقابلش میشه لا مجانست، مماثلت مقابلش میشه لا مماثلت، که اینا توضیح داده شدن مختصرا. بعد الان دیگه میخوام وارد لواحق کثرت بشه، یعنی مقابل هوهو رو ذکر بکنیم. میفرمان مقابل هوهو مغایرته، غیره، یعنی مغایرته، یعنی تغایره. بعد تغایر رو به اقسامی تقسیم میکنم: تغایر در جنس، تغایر در نوع، تغایر در عرض. بعد درباره بعضی کلمات مفرد مثل غیر، آخر، مخالف یه توضیحاتی میدن. بعدن وارد اون تغایر میشوند که تقابل نامیده میشه. ابتدا تقابل رو تعریف میکنند و بعد اشاره میکنند که تقابل دارای 4 قسمه و 2 قسمش رو مورد بحث قرار میدن. سلام علیکم. یکی عدم و ملکه و یکی تضاد. درباره عدم و ملکه بحث تقریبا کوتاه، حدود 1 صفحه، ولی درباره تضاد بحث طولانی است، از جایی که شروع میشه تا آخر فصل طول میکشه. این فهرست مباحثی که میخوام وارد بشیم، که بحث در تغایر، مختصری در تغایر بحث میکنن، بعد تغایری رو که از صنف تقابل مطرح میکنن، بعد از تعریف به اقسامش اشاره میکنن و 2 قسم شما برای بحث قرار میدن. ابتدا میفرمان که غیر گاهی غیر در جنسه، گاهی غیر در نوعه، گاهی غیر در عرضه. وقت اشاره میکنن که غیر در نوع با غیر در فصل یکیه، بنابراین ما لازم نیست غیر در فصل رو مجزا بشونیم. دو چیز یا در جنس تغایر دارن یا در نوع تغایر دارن، که اگه در نوع تغایر داشته باشن در واقع میشه گفت در فصل تغایر دارن، و یا اینکه در عرض تغایر داره. مثلا فرض کنید که انسان با شجر، اینا در جنس تغایر داره. اینطور نیستش که فقط اختلاف نوعی رو نشون باشه، اختلاف جنسی هم بینشون هست، یعنی جنسشون متفاوته. اما انسان و فرس، اینها اختلاف نوعی دارن، یا به تعبیر دیگر اختلاف فصلی بینشون، یعنی فصلشون مختلفه، فصلشون مغایره. بعضی موجودات هم اصلا اختلاف عرض دارن. مثلا فرض کنید که زید و عمرو اختلاف نوعی به نشون نیست، در عوارض مختلفن، اختلافشون به عرضه. البته ممکنه یه چیزی پیدا کنید که اختلاف در جنس داشته باشه، اختلاف در عرض هم داشته باشه، مثلا برف با آج، این هم اختلاف در بله، مثل بله برف با یه چیزی که رنگ دیگه، مثلا فرض کنید که مثل برف یا مرکب یا زغال، مرکب، که اینا دو جنس هم و در جن دو عرض هم دارن، عرض در عرض هم مختلف هم. یا دو چیز ممکنه در نوع مختلف باشن، در عرض هم مختلف باشن. اختلاف در ذات، حالا که اون ذات جنس باشد، چه نوع باشد، چه فرض باشد، با اختلاف در عرض جمع میشه. اینا مطالب اولی است که الان شروع میکنیم بخوندن. بعد یه مطلبی هم اضافه میکنه سلام علیکم، و اون اینه که اگر اختلاف به عرض بود ممکنه اون دو شیء، اون متغیرها دو چیز باشن، ممکنه یک چیز باشه. یک چیز اختلاف به عرض داشته باشه، یعنی این چیز با خودش مختلف باشه نه با چیزی دیگه. در اون جایی که اختلاف به جنسه، حتی با دو موجود رو با هم مقایسه کنیم، چون یک موجود دو تا جنس نداره که بگیم تغایر در جنس داره. اونجا هم که اختلاف در نوعه باید دو موجود با هم مقایسه بشن، اما اونجا که اختلاف در عرضه گاهی دو موجود رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم با هم اختلاف در عرض دارن، گاهی یک موجود رو ملاحظه میکنیم، میگیم این موجود با خودش اختلاف در عرض داره، که این توضیح داده میشه. بنابراین تغایر در مقابل هویته، یعنی در مقابل وحدته به طور مطلق. حالا چه تغایری باشد که از سنخ تقابل باشه، یا تغایری باشد که از سنخ تقابل نباشه، بالاخره این تغایر مقابل هویته. اون وقت ما مطلق تغایر رو ابتدا توضیح میدیم، بعدا وارد تغایر میشیم که از سنخ تقابله. یه مقدار از توضیحاتی که در این عبارت آمده من از خارج عرض کردم، بعد توضیحات بعدی انشاءالله وقتی رسیدم بیان میکنم. الان صفحه 304 صفحه 6 و مقابل الهوهو علی الاطلاق الغیر، مقابل هوهو به طور مطلق، یعنی یه مقابلت مطلق، نه مقابلی که کاملا مقابل هوهو باشه و هیچ جور اجتماعی سایز نباشه، که اون تغایر به نحو تقابله، اونو بعدا میگیم. الان تغایر به نحو مطلق رو میخوام ذکر کنیم، تغایری که هم اجازه میده دو طرفش با هم جمع شوند، و هم تغایری که اجازه نمیده دو طرفش با هم جمع بشن. ما مطلق تغایر رو میخوام ذکر کنیم که مقابل هوهو باشه. در هوهو اتحاد است و حمل، در غیریت اتحاد نیست، حمل هم نیست. مثلا سفیدی با شیرینی این دو تا بر هم حمل نمیشن. درسته یه چیز ممکنه مجمع هر دو باشه، ولی این مجمع بودن غیر از حمل شدنه. یه چیزی مجمع سفیدی و شیرینی مثل شیشه، اما نمیشه سفیدی رو بر شیرینی هم کرد و شیرینی رو بر سفیدی هم کرد، در حالی که در هویت هم جایز بود، در اینجا هم جایز نیست. اینجا غیریته. حالا گاهی غیریتیست که با هم جمع نمیشه مثل دوتا زد، گاهی غیریتیست که با هم جمع میشه مثل همین سفیدی و شیرینی، ولی بالاخره وقتی غیریت بود هم دیگه جایز نیست. ما الان در مقابل هوهو که جواز هم داره مطلق غیریت رو قرار میدیم، چه غیریتی که از سنخ تقابل باشه و دو طرفش با هم جمع نشوند، همونطور که هم نمیشوند جمع هم نمیشوند در یه جا، چه مغایرتی باشد که دو طرفش قابل استماع هستند ولی با هم هم نمیشوند. همین که هم نمیشوند بر هم دیگر مقابل حقوق قرار میگیرند، و ما الان در چنین غیریتی که غیریت مطلق بحثیم، نزا قید علال اصلاق رو میارن. و مقابل هوهو علل اطلاق الغیر، مقابل هوهو به طور مطلق غیره، غیر مقابل هوهو قرار میدیم. والغیر اون وقت غیر رو تقسیم میکنیم، والغیر منهو یعنی بعدهو، من اسم طبیعی هست. والغیر منهو غیر فی الجنس و منهو غیر فی النوع، این دو قسم، یکی مغایر در جنس، یکی مغایر در نوع. بعد گویا شخصی ممکنه سوال کنه که مغایرت در فصل و چی؟ می فرماید مغایرت در فصل دیگه جدا حساب نمی کنه، این همون مغایرت در نوعه. و خوبا به اینهی الغیر بالفصل، یعنی این غیر فنو اینن غیر بالفصله، پس غیر بالفصل قسم جدایی حساب نمیشه. هر دو چیزی که بینشون مغایرت نوعی باشه بینشون مغایرت فصلی هم خواهد بود، و بالعکس هر دو چیزی که بینشون مغایرت فصلی است بینشون مغایرت نوعی هم خواهد بود. بنابراین با مغایرت فصلی رو با مغایرت نوعی دو تا حساب نمی کنیم، هر دو یکی میگیم. پس ما تا حالا دو قسم گفتیم، یکی مقایرت فلجنس، دوم مقایرت فنو که مستمر بر مقایرت بلفرس هم هست، سوم و منها غیرون بلعرز و باز اقسام غیر، یعنی بعد اقسام غیر غیر بلعرزه. من در درست گذاشته از سردم که مرار از این بلعرز اون بلعرز رائز نیست، یعنی اینطور نیست که مغایرت مغایرت بلعرزه و بلواسطه باشه، منظور این نیست. منظور این که مغایرت به توسط یک عرزه، یعنی شما دو چیز رو ملاحظه میکنید، مغایرت اینجا رو به عرزشون میبینید، ببینید که این دو در عرز با هم مغایرت دارن، این میشه غیر بلعرز. اما در اصطلاح غیر بلعرز رو اینو نمیگن، غیر بلعرز یعنی غیر باواسطه، که در اینجا مراد نیست. در اینجا همون که چرس کردن یعنی غیری که مغایرتش از ناحیه عرز است. غیر به ذات هم در جلسه گذشته داشتیم که واحد به ذات میگفتیم، واحد به عرز میگفتیم، یعنی دو چیز در ذات واحد باشن، دو چیز در عرز واحد باشن. حالا اینجا اگه بگیم غیر به ذات یعنی دو چیز در ذاتشون مغایر باشن، حالا ذاتشون چه جنس باشه، چه نوع باشه، چه فصل باشه. گاهی هم میگیم غیر بالعرض یعنی در عرضشون با هم مغایر باشن، مراد از غیر بالعرض معلوم باشه غیر از اون بالعرضیست که زائز است، همون بالعرضیست که در جلسه گذشته توضیح داده شد، متبادل همین دومیه. در اینجا بله، در اینجا بله، ولی اگر ما کلمه بلعرز رو اصلاح کنیم متبادر همون بلواسطه و بلمجازه. اینجا خب به قول شما در مقابل جنس قرار گرفته، در مقابل نوع قرار گرفته، اون به تا ذات هم معلومه که مراد از این غیر بلعرز یعنی غیر از طریق عرزه. اونجا غیر از طریق ذات بود، اینجا غیر از طریق عرزه، این از مقابله روشن میشه. من خب احتیاج به توضیح هم در این حال داره باید گفته بشه. اینا مثال هم براشون زدن، همه شما اقسامی بودن برای این مغایرت که مثال هم براشون زدن. حالا اون مطلب اخیری که گفتم که یک چیز ممکن است خودش با خودش مغایرتی به عرض داشته باشد، هیچ وقت شیعی با خودش مغایرتی به جنس یا مغایرتی به نو یا مغایرتی به فصل نداره، با چیزی دیگه ممکنه مغایرت این چنین مغایرت هایی داشته باشد، اما با خودش ممکنه مغایرتی به عرض داشته باشد. مثلا شما توجه کنید طبیبی رو که خودش رو معالجه میکنه، خودش مریض شده خودش رو معالجه میکنه، این طبیب سلامت، این طبیب هم معالجه هم متعالجه، هم برش عرضی که عبارت از معالجه که از مقوله فعله اطلاق میشه، هم برش متعالج که اونم عرضی که از مقوله انفعال اطلاق میشه. اون وقت همین آدم به حیث معالج بودنش مغایر است با خودش به حیث متعالج بودنش. دقت میکنید خودش با خودش مغایر است، منتها تغایرش در عرضه. پس ممکن است اون جایی که تغایر بالعرضه و غیریت غیریت به توسط عرضه، ممکنه یک شای خودش با خودش مغایر باشه، اما در اون تغایر به ذات عرض کردم ممکن نیست که ای با خودش تغایر رضایت داشته باشه، باید با یه موجود دیگری سنجیده بشه. و یجوز ان یکون الغیر بالعرض شیئا واحدا، ممکن غیر بالعرض یه شی باشه، اون وقت و هو غیر لنفسه، خود همین شی مغایر خودش باشد، منتها بالوجه یعنی بالاعتبارین، به یک وجه و به یک اعتبار او را معالج میبینید، یه اعتبار دیگه متعالج میبینید، و همین شخص واحد خودش به این اعتبار فرق دارد با خودش به اون اعتبار دیگر، یعنی خودش با اعتبار معالج فرق دارد با خودش به اعتبار متعالج. البته اگه بخواد بحث و توسعه بدید ممکنه مثال رو هم جوری دیگه بتونید بزنید، بگید این آدم به حیث این که قدش 180 سانته، یعنی به حیث این عرض کمی که دارد فرق می کند با همین آدم به حیث این که رنگ سفید است، یعنی به حیث عرض کیفی که دارد، خود همین رو می توانید باز مقایره با خودش قرار بدین به حیث دو عرض دیگرش، این دو عرفی که الان گفتیم معالج و متعالج، این خب یک عمل انجام میداد و با این عمل چون خودش هم قبول کننده عمل بود، هم معالج میشد هم متعالج، که با عملش میشنید میشد. اما حالا عرضی که همراهش هست، این کم همراهشه، اون کیف هم همراهشه. حالا این آدم رو با این کم ملاحظه میکنید، مغایر است با همین آدم وقتی با کیف ملاحظه کنید. اینم به عنوان مثال میشه گفت، یعنی مثال منحصر نکنیم به اون مثال اولی که از کردن. پس یک شیء ممکن است با خودش به دو وجه یا به دو اعتبار مغایرت داشته باشه. خب این مطلب تمام شد. ما درباره غیر مختصری بحث کردیم، درباره غیر یا تغایر. حالا میخوام درباره کلمه آخر بحث کنیم. گاهی از اوقات کلمه آخر رو میارن برای اینکه مغایرت رو بفهمونن. در کجاها ما میتونیم از کلمه آخر استفاده کنیم؟ در جایی که بین دو شی مخالفت باشد، مخالفت بالعدد، مخالفت بالعدد. اگر بینشون مخالفت نوعی باشه نمیتونیم کلمه آخر رو به کار ببریم، مگر اینکه موصوف رو نوع قرار بدیم. بگیم انسان نوعی، فرس نوع آخر، باید نوع رو بیاریم. اما اگر بخوایم اختلاف به عدد رو برسونیم، یعنی دو تا شخص رو با هم مختلف کنیم، میگیم این شخص است و او آخر است. آخر اطلاق میشه بر چیزی که با اولی مخالفتی به عدد یا به شخص داشته باشه. اگر هم در جای دیگه میتونید بیارید، منطقه شرطی که موصوف رو ذکر بکنید. پس آخر اسم است در اصطلاح برای مخالف، اما مخالفی که عددش با اون یکی فرق داشته باشه. یعنی وقتی دارید میشمارید اینو بگید یکی، اون دیگری بگید یکی دیگر. این دیگر فارسی همون آخره. شما وقتی میخواد دو چیزی که با هم مخالفن و در وقت شمردن جدا شمرده میشن، وقتی میخواد جدا بشمارید میگید این یکی، اون دیگری. این دیگری جای مورد استفاده آخری، حالا چه شخص باشه چنون سرس کردم، چه نوع امثال سالش باشه. و اما آخر، آخر یعنی لفظ آخر، اینجا منظور معنا نیست. اما آخر یعنی اما لفظ آخر. فاسم خاص فی الاصطلاح، در اصطلاح اسم خاص است للمخالف بالعدد، اسم است برای چیزی که مخالفه با اون اولی، مخالف بالعدده، نه مخالف به نوع یا مخالف به چیز دیگه، مخالف بالعدده. یعنی وقتی بخواد بشمونیدش جدا میشمونید. خب اینم مطلبی بود، تمام شد. مثلا کوتاه کوتاهه تا برسیم به بحث تقابل که اون وقت مطلب مفصلی شروع میشه. حالا میشون میخواد جایز رو با مخالف دوتایی مقایسه کنه، ببینی که اینا چه فرقی با هم دارن، کلمه غیر با کلمه مخالف، یا هر جا که معنای غیر و معنای مخالف باشه ولی این کلمه نباشه، مشتقات این کلمه باشه، مثلا مغایرت با مخالفت، اینا چه تفاوتی با هم دارن. میفرمان که مخالفت به وسیله شیء خارجی انجام میشه. اینا بحث اصطلاحی ها، بله در لغت ممکنه شما مخالفت رو بر اون چه اصلاح کنید چه غیر اصلاح میکنید. الان ما بحث در اصطلاح داریم. در اصطلاح مخالفت رو اونجا اطلاق میکنیم که دو شیء با هم تفاوت داشته باشن و تفاوتشون به امر خارج از ذاتشون باشه، یعنی به عرض تفاوت داشته باشن. اونجا ما میگیم این با اون مخالفه. اما اگر مخالفت به ذات باشه، یعنی این ذاتش با او فرق داشته باشه، حالا چه ذات، یعنی جنسش فرق داشته باشه یا ذات یعنی نوعش فرق داشته باشه، فرق نمی کنه، هر کدوم از این دوتا باشه که میشه مغایرت به ذات، ما دیگه کلمه مخالف رو به کار نمی بریم، اینجا کلمه مغایر رو به کار می بریم. و مغایر هم می تواند در جایی که اختلاف به ذات باشد به کار رود، هم می تواند در جایی که اختلاف به عرض باشد به کار رود، در حالی که مخالف فقط در جایی به کار می رفت که اختلاف به عرض بود. پس از اینجا نتیجه می گیم که مخالف اخص از مغایره و مغایر اعم از مخالفه، چون مخالف فقط در اون مواردی که اختلاف به عرض باشه به کار رفت، در حالی که مغایر در هر دو جا تونست به کار بره، هم در اون جایی که اختلاف به عرض است و هم در اون جایی که اختلاف به ذات است. والغیر یفارق المخالف، غیر با مخالف مغایرت داره و تفاوت داره. به چی تفاوت داره؟ به این که مخالف مخالف است به شیء، نه به ذات، بلکه به شیء خارج و زائد علی الذات، به شیء زائد علی الذات خارج من الذات. مخالفت در این جور موارد اطلاق میشه که دو چیز با هم تفاوت داشته باشند، نه به ذاتشون بلکه به امر خارج از ذاتشون. اما والغیر قد یغایر به ذات، گاهی مغایرت دارد با امر خارج از ذات و گاهی مغایرت دارد به ذات. این قد مفهوم داره، یعنی گاهی مغایرت به ذات دارد، گاهی مغایرت بالعرض دارد. اونجایی که مغایرت بالعرض داشته باشه همون جاییست که مخالفت هم شاکفه. ولی مغایرت همون که توجه میکنید در جایی که مخالفت صادق نیست، نیست صدق میکند، یعنی در جایی که مغایرت به ذاتی. والغیر قد یغایر به ذات، گاهی دو چیز مغایرن به ذات. یعنی ذاتشون با هم تغایر داره، ذات با هم تغایر داره. دو دین معنا میشه، یکی همونطور که از شدن، یعنی نوعشون به هم فرق داره یا جنسشون به هم فرق داره، این میشه تغایر به ذات. اما گاهی از این غلیظتره، تغایر به ذات از این که از کردن غلیظتره. تغایرشون به ذاتشون یعنی هیچ وجه اشتراک ذاتی ندارن. اونجا که تغایر به نوع باشه اشتراک در ذات هست، اونجا که تغایر به جنس باشه شاید اشتراک در جنس بالاتر باشه. اما این تغایری که الان عرض میکنم که تغایر به ذات به معنی دومه، میخواد بگه بین دو تا ذاتشون هیچ اشتراکی نیست. بین دو تا ذاتشون هیچ اشتراکی نیست. اینو کجا میتونیم تصور کنیم؟ در بین دو جنس عالی، در بین دو جنس عالی میتونیم تغایر رو به ذات بدونیم. ذاتشون با هم متغایره، هیچ جهت اشتراکی بینشون نیست. چرا؟ چون میدونید که اجناس عالیه بسیطن، مرکب نیستن، تحت جنسی داخل نیستن که بتونیم بگیم اون جنس مابل اشتراکشونه. اصلا مابل اشتراکی ذاتی ندارن، دو تا ذات کاملا مجزا هستن. این میشه تغایر بسن. گاهی از اوقات هم دو تا نوعی که تحت یک جنس داخل نیستند، اون دو تا رو هم اگه داشته باشیم میتونیم بگیم تغایر به ذات دارن. که عرض کردم تغایر به ذات گاهی به همین معنی در نوعشون اختلاف دارن ولی در جنسشون شرکت داشته باشن، یا در جنس غریبشون اختلاف دارن ولی در جنس بعیدشون شرکت داشته باشن. این نوع تغایر به ذاته. یه تغایر به ذات قلیستری داریم که یعنی کاملا ذاتشون از هم جدا است، هیچ جهت اشتراکی بینشون نیست. مثل همینجا تا جنس عالی که عرض کردم، جنس مقوله، دو تا مقوله با هم اختلاف به ذات دارن، هیچ اشتراکی ذاتی بینشون نیست. اینو مغایر به ذات هم میگیم. پس مغایر به ذات اطلاق میشود، مغایرت اطلاق میشود هم در جایی که مخالفت اطلاق میشه هم در جایی که مخالفت اطلاق نمیشه. بنابراین در مخالف و اخص منرقه، مخالف اخص از غیر میشه. این در مخالف و اخص منرقه درسته به صورت عطف آمده ولی نتیجه از حرف قبله، چون مخالفت فقط مخالفت به امر خارج رو شامل میشه، ولی مغایرت هم مغایرت به امر خارج رو هم مغایرت به امر داخل رو، یعنی به ذات رو. بنابراین مخالفت میشه اخص و مغایرت میشه اهم. و کذالک الاخر، یعنی و کذالک اخص است الاخر. نگفته و کذالک من الاخر. اگر گفته بود و کذالک من الاخر، یعنی و کذالک مخالف اخص است از آخر، شما آخر رو به جای غیر میذاشتید، این شد و المخالف و اخص من الغیر. و کذالک من الاخر یعنی و کذالک مخالف اخص است من الغیر من الاخر، اما اینطور نگفته، گفته کذالک الاخر، پس آخر رو به جای مخالف میذارید، یعنی و المخالف اخص من الغیر و کذال آخر اخص من الغیر، آخر به جای غیر نیست، به جای مخالف نیست، به جای غیر نیست، یعنی آخرم اخصه. چرا؟ چون آخرم همون که توجه کردید اطلاق شد للمخالف بالعدد، اطلاق شد بر مخالف بالعدد، پس آخر به وزان مخالفه، همون که مخالف اخصه از غیره، آخری هم که وزانش وزان مخالفه اخصه از غیره. خب تا اینجا ما بحث در مطلق مغایرت کردیم، حالا میخوام یواش یواش وارد مغایرتی بشیم که با هم تقابل دارن. ابتدا دو تا جنس رو ملاحظه میکنیم که جنس اعلا هستن، ثابت میکنیم که اینها مغایر هستن ولی تقابل ندارن. حالا میخوام وارد تقابل بشیم، اول باید روشن کنیم که تقابل کجاست. اونجایی که احتمال تقابل هست نفی میکنیم، بعد میریم سراغ اونجایی که واقعا تقابل هست. ممکنه شما گمان کنید بین دو جنس عالی تقابله، اینا دو تا مغایری هستن که متقابل هم هستن، یعنی با هم جمع نمیشن، ولی وقتی دقت کنید ببینید نه قابل اجتماع. انسانیت جوهره با کمیت، کیفیت، با وزن، با خیلی اعراض دیگه در ما جمع شدن. پس اجناس عالیه میتوانند در یه موضوع با هم جمع بشنند، در یه آن واحد هم با هم جمع میشن، در یک شخصی زمان این واحد جمع میشن، پس تقابل ندارن، اگر چه مغایرت دارن، مغایرتشون هم به ذاتشونه، اما در این حال قابل اجتماع. پس معلوم میشه تقابل بین دو جنس عالی نیست. میان پایین تر، وقتی میان پایین تر میبینیم که دو تا نوعی که تحت جنس قریبی مندرجن قابل میشن با هم جمع شدن، میفهمیم این تقابل اینجاست. در اون اجناس عالیه تقابل نیست. وقتی آمدیم پایین تر دیدیم در دو نوعی که تحت یک جنس قریب مندرجن ما تقابل میابیم که نه تنها با هم ذاتشون تغایر دارد بلکه قابل اجتماع هم نیست، از تغایرشون از سنس تقابله. از اینجا ایشون یعنی مصنف بحث تقابل شروع میکنه، تقابل رو تعریف میکنه بعد تقسیم میکنه. توجه کنید ورودش در بحث تقابل چی بود؟ اول تغایر رو گفت، تغایر رو به طور مطلق گفت که هم سازگار است با تقابل هم سازگار است با غیر تقابل. پیش آمد بعضی الفاظ دیگر هم توضیح داد. بعد چه خواست وارد تقابل بشه؟ ابتدا تقابل رو بین اجناس عالیه برداشت، فقیقیت رو قبول داره، تقابل برداشت، یواش یواش آمد روشن کرد که تقابل بین دو نوعی است که تحت جنس قریب داخل باشه. وقت بحث دیگه ادامه میده، عرض میکنم هم تعریف میکنه تقابل رو، هم تقسیم میکنه و بعد از این شروع میکنه به بیان دو تا از این اقسام چهارگانه تقابل، دو تا دیگه شو بحث میکنه. و الاشیاء المتغایره تو بالجنس الاعلا اذا کانت مما یحل المواد فنفس و تغایرها بالجنس الاعلا لا یوجبن لا یجتمع. اشیایی که به لحاظ جنس اعلا و هم تغایر دارن، جنس اعلا یعنی همون مقولات اش، جوهریت یه جنس عالیه، کمیت یکی، کیفیت یکی، وزن یکی، تا آخر ده تا مقوله داریم دیگه، این ده تا مقوله اجناس عالیه هستن، اجناس عالیه هستن، یعنی فوقشون دیگه جنسی نیست، همشون بسیطن، جنس و فصل نداره. اشیایی که متغایر به جنس اعلا هستن اگر بخواهم در یه ماده جمع شوند، مثلا در ماده انسان، در بدن انسان بخوان جمع بشوند، اون تغایر بالجنسشون، تغایر به ذاتشون مانع از اجتماع نیست، یعنی میتوانند با اینکه تغایر دارن در یه ماده جمع شدن. از اینجا نتیجه میگیریم که تغایرشون اصلا تقابل نیست. و اشیایی که متغایر به جنس اعلا هستن اذا کانت مما یحل المواد، اگر طوری باشن که بتونن تو مواد داخل بشن. خیلی از اشیا هستن که از دارای جنس عالی هستن در مواد جمع نمیشن. مثلا جوهر اگر از جنس عقل باشه، این یه کیفیت هم داره. علمش کیفه، خودش جوهره. این دوتا با هم مغایرند ولی در یه جا جمع نمیشن. جمع نمیشن یه توی ماده جمع نمیشن. چرا؟ چون این جوهر و این نوع کیف قابل حلول در ماده نیستند. چون قابل حلول در ماده نیستند، اصلا نمیشه بحث کرد که آیا این دوتا در یه ماده میتوانند جمع شدن یا نمیتوانند. نه، اینا چون شأنشون حلول در ماده نیست، این بحث پیش نمیاد که میتونن در یه ماده جمع بشن یا نه. ولی بعضی جوهرها و بعضی از کمیت ها و کیفیت ها، اینا شأنشون اینه که میتونن توی ماده حلول کنن. در مورد اینا بحث میکنید که آیا میتونن توی ماده جمع بشن؟ میفرماد بله. جنس عالی بودنشون، تغایر و ذات داشتنشون مانع از اجتماعشون نیست. پس دو جور اجناس عالیه داریم. اجناس عالیه ای که در ماده حلول نمی کنن، اونا فعلا مورد بحث ما نیستن. مثل عقلی که جوهر است و علم عقل چه کیف است. این دوتا جنس عالی هن تو ماده جمع نمی شن. چرا؟ چون اصلا شأنشون حلول در ماده نیست. پس در مورد اینا نمی شه بحث کرد که آیا اینا می تونن در یه ماده اجتماع کنن یا نه. نه، اصلا هیچ کنشون در ماده حلول نمی کنن. اما جوهر و کم و کیفیت داریم که قابلیت حلول در ماده دارن. اگر قابلیت حلول در ماده داشته باشن، در یه ماده میتوانن جمع شدن. تغایر و ذاتشون و جنس عالی بودنشون مانع اجتماعشون در یه ماده نیست. و اشیایی که متغایر به جنس العلی هستن، اذا کانت مما یحل المواد، اگر از اشیایی باشن که بتونن تو ماده حلول کنن، نفس تغایرها به جنس العلی لا یوجب ان لا یستمعن، یعنی لا یمنع الاجتماع. لا یوجب ان لا یستمع یعنی لا یمنع الاجتماع. نفس تغایرشون به جنس اعلی مانع اجتماعشون در ماده واحد نیست. یعنی این تغایر از جنس تقابل نیست که نظر از اجتماع پیدا کند. یه نوع تغایر دیگه میخواد. نفس این تغایر کافی نیست. نفس این تغایر کافی نیست برای عدم اجتماع. یه نوع تغایر دیگه میخواد که عدم اجتماع داشته باشه، که اون الان توضیح میدید. و اما المتغایرات التي تختلف بالانواع، متغایراتی که اختلافشون بالانواع نه اختلافشون بالجنس الاعلا. اختلافشون بالانواع است که تحت اجناس غریبه داخلن، التي دون الاعلا، یعنی اجناس غریبه ای که اجناس اعلا نیستن. در بعضی نسخ همونطور که در مفردتون اشاره شده، علتی نیست، علتی وجود نداره. اگر اون نسخه تهران، نسخه قدیم تهران چاپ علتی نداره. اینطوره بالانواع علتی، بالانواع تحت الاجناس الغریبه دون الاعلا، یعنی انواعی که تحت اجناس غریبه داخلند، نه انواعی که تحت اجناس عالیه داخلند. انواعی که تحت اجناس غریبه داخلند، انواع که تحت اجناس غریبه داخلن، یعنی اجناس غریبه خودشون. مثلا انسان و فرس جنس غریبشون حیوانه، ولی حیوان و شجر جنس غریبشون جسمه. جنس غریبشون جسمه. هر کدوم از این انواع جنس غریب خودشون نگاه میکنه، نه جنس غریبی که مثلا مال انسانه. خب ما وقتی میشنویم جنس غریب فکر میکنه یعنی اون آخرین جنسی که دیگه بعدش نوعه. این درسته، آخرین جنسی که بعدش نوعه جنس غریبه، ولی جنس غریبه برای نوع حقیقی. بالاتر که برید جنس غریب برای نوع اضافی درست میشه. یعنی حیوان و جسم نامی یا شجر، اینا به جنس دو نوع اضافی هست. نوع حقیقی نیستن، نوع اضافی هست، ولی در اینها یه جنس غریب هم خودشون دارن. بنابراین هر چیزی که در تحت جنس غریب خودش داخل بشه الان مورد بحث ماست. اما متغایراتی که اختلاف دارن به انواع، انواعی که تحت اجناس غریبه داخلن، نه انواعی که تحت اجناس عالیه داخلن، اجناس غریبهی که دون الاعلا هستن، یعنی پایین تر از الان. این چنین متغایراتی که اختلاف و تغایرشون به نوع است، یستحیل و البته ان تجتمع فی موضوع واحد. اینا نمیتونن در یه موضوع جمع بشن. دوباره اون کلمه تحتل از نسل قریبت اللتی دین الاله رو من یه توضیح بیشتری بدم. رنگ رنگ یه نوعه، مثلا بیاض که تحت کیف محسوس داخله، با تحت کیف داخله موندنی. فرض کنید که اندازه هم یک نوع دیگر که تحت کم مندنه. این دو تا با هم جمع میشن، اندازه با رنگ در یک جمع میشن، در یک ماده جمع میشن. چرا؟ چون تحت جنس اعلا داخلند. ایشون میگه باید دون اعلا باشن، انواعی باشن که تحت جنس قریب مندرزن، تحت جنس عالی مندرز نیستن. این دو تا نوع که الان شما دیدین تحت جنس عالی هست، نظام میتونن با هم جمع شن. باید بیان پایین تر، مثلا فرض کنید که سواد و بیاض این دو تا تحت کیف مبصر داخل هست، تحت کیف مبصر. و کیف مبصر جنس قریب این دوتا هست، این دوتا نمیتونه یه تزم شن چون تحت جنس قریب میدونی. اما رنگ و طعم یکی تحت کیف مبصر داخله، یکی تحت کیف مروق داخله، جنسشون مشترک نیست، جنس عالی ترشون مشترکه. هر دو کیف ها تحت کیف محسوس داره داخلند. این رنگ و طعم با هم جمع میشن. چرا؟ چون تحت یک جنس قریب مندرج نیستند، تحت جنس بعید مندرجند. جنس قریبشون کیف مبصر و کیف مذوقه، این دوتا با هم در جنس قریب شکر ندارن. در جنس بعید که کیف محسوسه یا در جنس ابعد که اصل کیف شرکت داره، این کافی نیست. این که این غیریتی تقابل نمیداره، باید تحت جنس قریب مندرش باشن. ارکر هم تحت جنس قریب خودشون. به تعبیر واضح در تعبیرها رو چند جور میارم چون این عبارت های شفا باید حل بشه، مطالبش یه مقداری توضیح میخواد. به عبارت دیگه دو چیز تحت، اگر تحت، اگر جنس بلا واسطه شون، دو چیز اگر جنس بلا واسطه شون مشترک بود، تغایرشون از قبیل تقابله. اگر جنس بلا واسطه شون مشترک نبود، جنس معل واسطه شون مشترک بود، تغایرشون از قبیل تقابل نیست. در اینجا توجه کردیم در مثل رنگ و طعم جنس بلاواسطه شون که کیف مبصر و کیف مذوقه مشترک نیست، جنس بعیدشون یعنی جنس با یک واسطه شون که کیف محسوس مشترکه، جنس ابعدشون یعنی جنس با دو واسطه شون که اصل و کیف با هم مشترکه. و این اشتراک تقابل نمیاره. پس تقابل در جای میاد که دو چیز اشتراک در جنس قریب یا به تعبیر دیگر اشتراک در جنس بلاواسطه داشته باشن. مثل همون که گفتم، البته در مثل حیوان و شجر ما بله در مثل انسان شجر حیوان و شجر تضاد نداریم، ولی جنس قریب این دوتا جسمه، جنس قریبشون جسمه. اینها در جسم در جنس قریب با هم اشتراک داره و لذا تقابل نمیشونه، شجر و حیوان جمع نمیشن در یه ماده. حالا البته جمع نمیشون سنس تقابلشون سنس تضاد گفتن نیست، چون تضاد بین جواهر نیست و حیوان و شجر جواهر هم تضاد بینشون نیست. حالا کسانی که قائلن به اینکه تضاد بین جواهر هم هست، اینا تضاد رو بین جوهر و بین حیوان و شجر قرار میدن. اگر اون کسانی که قائلن به اینکه تضاد نیست، بین حیوان و شجر یه رابطه دیگه برقرار میکنن، برای خاطر تقابل این دو تا در یه جا نمیتونن جمع شن. حالا که معلوم شد کجاها میتوانیم تقابل رو جستجو کنیم، تقابل تعریف میکنیم. تعریف و تقابل این است: اشیایی که نمیتوانند در موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحد جمع شوند. سه تا قید داریم. اشیایی که نمیتوانند جمع شوند، منتها سه قید: یک، فی موضوع واحد; دو، فی زمان واحد; سه، من جهت واحد. اگر دو شی در دو موضوع بتونن جمع شوند، ممکنه تقابل داشته باشن. متقابلا در یک موضوع نمیتونن جمع شوند، ولی در دو موضوع میتونن جمع شوند. البته در دو موضوع بیان دیگه اسمش جمع شدن نیست. اگر هم بگیم جمع شدن، تسامح کرد. اما در یک موضوع در دو زمان میتونن جمع بشن. این شی الان سفیده، بعدا رنگ سیاه برش عارض میشه. در یه زمان سفید، در یه زمان سیاه. همین موضوع واحد الان شده مجمع سفیدی و سیاهی، منتها در دو زمان. باز اشکال نداره. من جهات مختلف هم اگر جمع بشه اب نداره. در یه زمان این آدم در یک زمان هم ابن فلان است، هم اب فلان. عبوت و بنوت که تضاعفند، متضاعفانند و از اقسام متقابلانند، در یک موضوع در یک زمان جمع شدند. فی موضوع این واحد، فی جهت فی زمان این واحد، اما من جهته این جمع شدند. از جهت مقایسه با این آدم میشه دارای عبوت، از جهت مقایسه با یه آدم دیگه میشه دارای بنوت. پس اجتماعی فی موضوع این واحد و فی زمان این واحد من جهت این واحد نشد. این مشکل در تقابل اگر دو جهت باشه اجتماع جایزه، اگر دو زمان باشه اجتماع جایزه، اگر دو موضوع باشه اجتماع جایزه، که اصلا در اینجا اصلا تعبیر اجتماع شاید درست نباشه. اما در صورتی که هم موضوع واحد باشه، هم زمان واحد باشه، هم جهت واحد باشه، این اشیا با هم جمع میشن. اشیایی که در موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحد نتوانستن جمع شوند، بهشون گفته میشه متخافی. و کل اشیایی که لا تجتمع فی موضوع این واحد یک، من جهت این واحد دو، فی زمان این واحد سه، فانها تسمی متقابلات. این اشیا متقابلات نامیده میشه. غیر من جهت این واحد برای اخراج مضافه، برای اخراج متضاعفانه. یعنی چی؟ ما تقابل داره؟ با هم جمع نمیشه؟ جمع
میشه.
حالا از دو جهت ملاحظه بشوند. حالا دو حیث شما کار نداریم. یه وقت حیثش اینه که این رو مقایسه کنیم، یه حیث پیدا میکنه، مقایسه با این بکنیم، یه حیث پیدا میکنه، مقایسه با اون یکی دیگه بکنیم، یه حیث دیگه پیدا میکنیم. یه وقت ممکنه به حمل اولی هم کنیم، یه حس پیدا کنه، یه وقت به حمل شایع هم کنیم، یه حسی پیدا کنه. ما کار نداریم دو حس از کجا پیدا میکنه. هر جا اگر دو حس بخواد هم بشه، بخواد دو حس بخواد جمع بشه، اشکال نداره. حالا اون رو باید فکر بکنیم، ببینیم که آیا میتونه حمل اولی و حمل شایع اختلاف حیثیت بیاره یا نه. اگه تونست اختلاف حیثیت بیاره، بله، اجتماع اشکال نداره. شاید نظر شما به این باشه که مثلا انسان ذهنی رو به حمل اولی میتونیم بگیم جوهر، به حمل شایع میتونیم بگیم کیف. این دوتا قابل جمع. اگه این رو بفرمایید که اصلا احتیاج به اختلاف حیثیت نیست، اونها دو جنس عالی هست. دو جنس عالی گفتیم با هم جمع میشه. احتیاج نیست که از این طریقی شما وارد شدید وارد بشه. این جهت این واحده رو همونطور که خودشون گفتن ناظر به متضاعفان قرار بدید، که در متضاعفان ممکنه با هم جمع بشوند، منتها من جهتین. اگر من جهت واحد باشد متضایفان هم با هم جمع میشن. خب حالا اقسام متقابل و منجد، حالا اقسامشون بقید علم تفل منطق عددها و خاصیاتها. در منطق عدد این متقابلات رو شناختی و فهمیدی چهار تا هستن: تناقض، تضاد، تضایف، عدم آمرشه. خاصیت هر کدومشون رو شناختی. حالا ایشون یه توجهی به این چهار قسم میکنه، بعضی از این چهار قسم رو تحت بعضی دیگه مندرج میکنه. اما خب این اقسام قسیم همن، چطور میتونن تحت هم دیگه مندرج بشن؟ میفرماد به وجهن مندرج میشن، چون به وجهنش مهمه باید فهمیده بشه. بله هیچ وقت تناقض، یک شخص مثلا عدم عملشه با تناقض یکی ها جمع، یعنی با هم اصلا موافقت ندارن که بشه یکی رو مندرج تحت دیگری شه. توجه کنید ایشون چی کار میکنه. ایشون میگه عدم عملشه رو میتوان تحت تناقض داخل کرد. عدم عملشه دو تا طرف داره، یک طرفش مثبته که ملکه است، یک طرف سلبه که عدمه. تناقض هم همینطور، تناقض هم دو طرف داره، یک طرفش ایجابه، یک طرفش سلبه. ما در عدم و ملکه ایجابه رو کار نداریم، ایجابه رو حتی با همدیگه کنار میان. سلبه رو نگاه کنید ببینید چی دویه. در تناقض سلب صادق است، سلب صادق است بر چیزی که شأن پذیرش ایجاب رو دارد و صادق است بر چیزی که شأن پذیرش ایجاب را ندارد. بر هر دو صادق. پس سلب مقید نیست، در تناقض سلب مقید نیست، هم میتواند صدق کند بر چیزی که قابلیت ایجاب رو دارد، هم میتواند صدق کند بر چیزی که قابلیت ایجاب رو ندارد. پس دو نوع سلب میتونیم داشته باشیم. اما در عدم ملکه، عدم ملکه مقید است که صدق کند بر چیزی که قابلیت ملکه رو دارد، بر چیزی که قابلیت ملکه رو ندارد عدم ملکه صدق نمی کنه. مثلا با دیوار که قابلیت بشر ندارد اما که عدم ملکه صدق نمی کنه، بر انسانی که قابلیت داره صدق می کنه. پس عدم در ملکه فقط در سلبی بسید سلویست که صدق می کند بر امری که قابل ملکه هست، ولی سلوی که در تناقضه هم صدق می کند بر امری که قابل ایجاب هست، هم صدق می کند بر امری که قابل ایجاب نیست. پس سلو در تناقض اعم بر دو جا صدق می کنه، در حالی که سلو در باب عدم ملکه اخصتون قید داره. سلب در باب عدم ملکه قید استعداد و قابلیت داره، سلب در باب تناقض قید استعداد و قابلیت نداره. به این جهت سلب در باب تناقض میشه اهم و سلب در باب ملکه میشه بر اخص. خب حالا دقت میکنید، چون یکی اهم شد یکی اخص، طبق قانونی که میگوید هر اخصی مندرج از تحت اهم، ما سلب در عدم و ملکه رو مندرج میکنیم تحت سلب در تناقض، قهرن خود عدم و ملکه به نحوی مندرج میشود تحت تناقض. توجه کنم چی بحث کردم. اول میریم سراغ سلب ها، یکی رو عام میکنیم یکی رو خاص، و سلبی رو تحت سلبی میزنیم. وقتی سلبی تحت سلبی رفت، رابطه اون سلبی که رفت تحت سلب قبلی با رابطه اون سلب قبلی اهم و اخص میشن. یعنی سلبی که رابطه است تقابل عدم ملکه است، تحت سلبی قرار میگیره که در رابطه تناقض مطرحه. بنابراین خود عدم ملکه میره تحت سلب و ایجاب. به این وجهی که گفتیم، به چه وجه؟ به وجهی این که عدم ملکه اخص است از تناقض، عدم ملکه اخص نیست از تناقض. سلبی که در عدم و ملکه است اخص است از سلبی که در تناقضه، و خود عدم و ملکه رو به این دست اخص میبینیم از تناقض، وقت عدم بلنشه رو مندرج میکنیم طرف تناقض. این یه بحث. بحث دیگه عدم و ملکه رو هم ما بله ازداد رو هم تحت عدم و ملکه مندرج میکنیم. ازداد رو تحت عدم و ملکه مندرج میکنیم. اون چطور؟ عدم و ملکه تحت تناقض میگن، ازداد هم تحت عدم و ملکه میگه. پس اینطور میشه این سه تا ردیف میشن، زد تحت عدم و ملکه، عدم و ملکه تحت تناقض. عدم و ملکه تحت تناقض رفت روشن شد، اما زد چطوری تحت تناقض میگه؟ زدان دام رو وجودی هست، دام رو وجودی هیچ چیز تحت عدم و ملکه نمیگه، چون عدم و ملکه یه چیز وجودی یه چیز سلبیه، دو تا وجودی که نمیتونه تحت یک وجودی سلبی داخل بشن. اینو چی کار میکنی؟ اینو میفرمان به یه بچه دیگری عمل میکنی، به یه صورت دیگری عمل میکنی. در این چنین میگیم، میگیم که متضادان میتوانند به عدم ملکه ارجاع شوند. اخص و اهم تشکیل نمیدیم، در اون تشکیلات قبل اخص و اهم درست کردیم، وقت عدم ملکه رو مندرج کردیم تحت تناقض. در اینجا اهم و اخص نمیتونیم درست کنیم، یعنی تضاد رو اگه بخوام مندرج کنیم تحت عدم ملکه اون خصوص نمیتونیم درست کنیم، چون یکی از دو ایجاب درست شده، یکی از سلب و ایجاب درست شده، اصلا این دوتا به هم نسبت سنگی نمیشن که یکی بشه آمی که بشه خاص. کار دیگه میکنیم اینجا متضادان رو ارجاع میدیم به عدم ملکه. چی کار میکنیم؟ میگیم هر ردی مستلزم است عدم دیگری را، هر ردی مستلزم است عدم دیگری را، یا ملزوم است عدم دیگری رو. مثلا بیار مستلزم عدم سواده، نسو با سواد جنده میشه، سواد رو ترک میکنه، هر جا که آمد لازم دارد که اون یکی دیگه بره، یعنی سواد بره. پس بیار لازم دارد عدم سواد رو. میبینید که الان ما بیار رو با مستلزم کردیم به عدم سواد. به این بیان میتوانیم دو امر وجودی رو تبدیل کنیم به یک امر وجودی و یک امر عدمی، وقت به این صورت مشابه قرارشون بدیم با عدم و ملکه. البته بازم بعد از اینکه این کارو میکنیم بازم تحت عدم و ملکه مندرج نمیشه، چون عدم و ملکه با هم جمع نمیشن، ولی بیاض با عدم سواد جمع میشه. خودش عدم سواده، خودش عدم سواد نیست، مستلزم عدم سواده، خود بیاض عدم سواد نیست. دقت کنید این داشته باشیم که بیاض امریست که مستلزم عدم سواده، نه خودش عدم سواد داشته، خودش یه امریه، خودش یه چیزی هست، یه ذاتی هست، نه که خودش فقط عدم سواد باشه، بلکه چیزیست که سواد رو ترک میکنه، یعنی لازم دارد ترک سواد رو، یا به تعبیر دیگه لازم داره عدم سواد رو. پس لازم و ملزوم عین هم نیستن، لازم و ملزوم هن، اما در عدم و ملکه متقابل هن، لازم و ملزوم نیستن، تاره به هم دیگه، این تفاوت درشون هست. لذا تضاد هیچ وقت به طور حقیقی من در اجتحف عدم و ملکه نمیشه. از این باب که ارجاع داده میشه به عدم، از این جهت میشه گفت مندرج تحت عدم و ملکه شد. پس نحوه دخول عدم و ملکه تحت تناقض با نحوه دخول تضاد تحت عدم و ملکه فرق میکنه. وجه دخول یکی نیست، یکی داخل میشود چون سلبش اخص است، دیگری داخل میشود چون ارجاع داده میشه به عدم، یا به تعبیر دیگه چون ملزوم عدم است. به همین مقدار بیان اکتفا میکنیم، چون مثلا همین است که اصل شد. پس این توانیم بگیم تضاد تحت عدم ملکه و عدم ملکه تحت تناقض، ولی این تحت بودن ها دو حیث مختلف تره، دو راه مختلف تره، با هم یکی میشه. نه زد نه زد عدم اولشه لازم ملزم نیستن، عدم اولشه تارد هم دیگه، عدم اولشه تارد هم لازم ملزم نیستن، هر کدوم بیه دیگه دیگه میره. در زد عرض کردم هر زدی ملزوم عدم زد دیگر است، مثلا بیار ملزوم یعنی ملزوم مستلزم، هر زدی مثل بیار ملزوم یعنی مستلزم عدم زد دیگر یعنی عدم ثباته. هر وقت شما بیاض و صادق دیدید مستلزم اینه که عدم ثبات هم صادق باشه، این ثبات ترک باشه، عدم ثبات صادق باشه. چون ببینید ما الان بیاض و ثبات داشتیم، حالا بیاض و عدم ثبات داریم، یه ارجاعی داریم، یعنی دوتا امر وجودی رو چنین کردیم که یکی وجودی بشه یکی سلبی بشه. منتها خب فقط از اون قبلا دو تا امر وجودی بودن که با هم جمع نمی شدن، حالا یه وجودی عدمی که با هم جمع میشه، چون با هم جمع میشه تحت عدم مرشه مندرج نیست، چون عدم مرشه با هم جمع نمیشن، ولی این زد با عدم زد دیگه جمع میشه. این تفاوت ها بینشون هست. فقط همین اندازه عرض میکنن که شما تونستید یکی از دو زد رو به عدم برگردونید و یکی دیگر رو همونطور ایجابی بذارید، شد به منزله عدم منشی. فقط از این جهت شده منزله عدم منشی که یک طرف شد وجودی یک طرف شد عدمی. اما با کی؟ اما با عدم بینه که عدم منشی نیستن، اما با عدم بینه خودشه، اما با عدم بینه یکی. بینایی با اما، بینایی با اما جمع نمیشه. دیگه حالا به همین اندازه است، اصلا به همین اندازه بیاش تاره به سواده، تارد ثبات است و مستلزم عدم ثبات است. تارد ثبات مستلزم عدم ثبات. بله. تارد. تارد یعنی ملکه تارد عدم و ملکه ثبات. اما بیاض تارد ثبات مستلزم ثبات نیست. مستلزم عدم ثبات تاره در عدم ثبات میشه. حالا برای توضیح کنید والقنیت والعدم منها تدخل و به بچین تحت تناقض. قنیه یعنی ملکه، عدم هم که خب یعنی عدم، قنیه و عدم یعنی ملکه و عدم، یعنی همون عدم ملکه که میگید. قنیه و عدم منها یعنی از این اقسام چهارگانهی که برای متقابلات هست، یا منها یعنی از این متقابلات، عدم و ملکه از این متقابلات به وجهی داخل میشه تحت تناقض. به وجهی رو گفتن یعنی چی؟ و از داد تدخل و به وجه هم تحت العدم و القنیه، از دادم به وجهی داخل میشه تحت عدم و القنیه، یعنی تحت عدم و ملکه. و وجه دخول عدم یعنی عدم و ملکه تحت سالبه یعنی تحت تناقض، غیر از وجه دخول زد تحت عدم یعنی عدم ملکه است. این همه توضیح داده شد. خب حالا وارد مسئله بعدی میشه. مسئله بعدی که ارتباط به این مسئله که الان گفتیم داره، میخوام وارد بحث در عدم و ملکه بشیم. در ضمن میخوام سلب رو هم توضیح بدم. یه جایی که سلب صادق است و عدم ملکه صادق نیست بیان میکنیم، بعد جاهای دیگر رو که هم عدم ملکه میتواند بیاد هم سلب میتواند بیاد فکر میکنیم. چی شد؟ اینطور شد. یک جا که سلب تنها میتونی بیاد عدم ملکه نمیتونی بیاد، اون اول میاریم. بعد مواردی رو که هم سلب میتواند بیاد هم عدم ملکه میتونند بیاد بیان فکر میکنیم. یه مورد همون اخر سلب رو بیان فکر میکنیم. بعد یه مورد داریم که سلب میاد عدم ملکه نمیاد، سه مورد دیگه داریم که عدم ملکه میاد اونجا سلب هم میشه میاد. حالا البته سه مورد که میگم بعضی مواردش دوباره تقسیم میشن، منتها به صورت جمعی شمارد داریم. این مطلب رو توضیح میدیم. برعکس اون تو که مصنف ترس درده مطرح میکنم، یعنی از آخر سلام مصنف میام اولش، بعد که از رو میخونیم درست میبینید که اصلا بلان کرده. دو چیز، بله، یک چیز رو ملاحظه میکنیم که شخصش قابلیت دارد که این امر وجودی را واجب شود، ولی اتفاقه که این امر را واجب نشده. شخص قابلیت دارد، شخص همین موضوعی که من ذکر می کنم قابلیت دارد که صاحب ملکه باشد، منتها ملکه به خاطر اتفاقی ازش گرفته شده، نه اینکه قابل بود که بهش داده بشه، ولی ازش گرفته شده، در این حالتی عدم و ملکه سابقه سلبان سابقه. مثلا این رو سه قسمش میکنه، همینو که شخص قابل است سه قسم میکنه. یکی این که به طور مطلق قابل است و بله یکی این که قابل است و به طور مطلق ازش گرفته شده، مثل این که انسانی قابل بصر است، خب این اعمال شده، یعنی به طور مطلق این ازش گرفت، نه فی وقت این دونه وقتی به طور مطلق ازش گرفتیم. الان اعما صرف میکنه که عدم و ملک هست، عدم لیسه به بسیرین هم که سلوه صرف میکنه، هر دو صرف میکنه. شخص قابله، شخص همین زیدی که من اطلاق اعما براش کردم قابل بصر شده، قابل بصر بوده، منتها اتفاق افتاده که بصر برای همیشه ازش گرفته شده، به طور مطلق ازش گرفته شده. من برش اطلاق عدم ملکه یعنی اما می کنم، اطلاق سلبان جایز، اطلاق سلبان جایز، اطلاق عدم ملکه جایز. دوم، شخص قابل است منتها هنوز وقت پیدایش ملکه نرسیده، لذا ملکه رو الان ازش سلب می کنم، نه مطلقا، فرق می کنه با فرض قبلی. فرض قبلی ملکه به طور کامل ازش گرفته شده بود و لزوم ملکه به طور کامل ازش سلب می شد، اما در اینجا چون وقتش نرسیده ازش سلب می شه، وقتی وقت برسه دیگه سلب نمی شه. مثلا به انسان میگیم بیریش هست، امرد یعنی بیریشه، خب این چون پسر بچه هست بیریشه، یعنی وقتش نرسیده. همین شخص پسر بچه اگر وقتش برسه قابلیت ملکه رو، یعنی ریشدار بودن رو داره. ملکه یعنی التها یعنی لحیه داشتن، ملکه رو قابل هست اگر وقتش برسه. همین شخص قابله، منطقه چون وقت نرسیده این ملکه به او داده نشده، الان وقت صدق عدم ملکه است، یعنی عدم التها، الان عدم التها صدق میکنه، با اینکه شخص قابله اما برش عدم التها صدق میکنه. چرا؟ چون وقت قابلیتش نرسیده. پس عدم رو ما در یه وقت محدودی صدق میدیم، مثل اما نیست که مطلقا صدق میدیم، در اما مطلقا صدق میدیم، در اینجا یه وقت محدودی صدق میدیم. قسم سوم، شخص قابل است منتها چون وقتش گذشته ما ملکه رو ازش میگیریم، سلب ملکه رو برش صدق میدیم، مثل پیرمردی که دندون نداره، این بهش میگیم درد، یعنی بیدندون، بیدندون ملکه صاحب دندانه. این شخص قابلیت، شخص همینان نه نوعش، شخصش قابلیت دارد که صاحب دندان باشد، منطقه چون وقتش گذشته صاحب دندان نیست. اطلاق عما برش میکنی، اطلاق عدم برش میکنی، یعنی اطلاق عدم ملکی، اطلاق درد میکنی، اطلاق سلب هم میتونی بکنی. خلاصه دیگه لازم نباشه من بگم اطلاق سلب هم میتونی بکنی، هر جو اطلاق عدم ملکی شدیم اطلاق سلب هم میتونی بکنی. به طور کلیاتون باشه من دیگه تکرار نکنم که اطلاق سلب هم میتونی بکنی، فقط اطلاق عدم ملکی که بکنیم کافیه. در اینجا توجه کنیم اطلاق عدم ملکی میتونی بکنی. پس در جایی که شخص قابل است سه قسم داریم که اطلاق عدم ملکه میشه. یکی اونجایی که ملکه به طور کلی فرد بشه، یکی این که ملکه رو چون وقتش نرسیده فرد کنیم، یکی این که ملکه رو چون وقتش گذشته فرد کنیم. در هر سه قسم اون شخصی که سلب برش صدق میکنه خود شخصش قابلیت ملکه رو داره. این یه فصل، یه قسم که شخص قابل ملکه است، منطقه چون ملکه رو نداره عدم ملکه برای صدق میکنه. حالا نداشتن ملکه سه قسمه که توضیح داده شد. قسم دوم، این قسم اول بود به هر سه قسمش رفت کنار. قسم دوم قسمیست که اون شخصی که ما برش عدم رو صدق میدیم خودش قابلیت ملکه رو نداره، نوعش قابلیت ملکه رو داره و ما به اعتبار این که نو قابل ملکه هست عدم ملکه رو برای این شخص صدق میدیم. مثلا یه مردی رو اشاره میکنیم میگیم این آدم مؤنث نیست، به یه مردی اشاره میکنیم میگیم مؤنث نیست، در حالی که شخص مرد قابلیت مؤنث بودن نداره ولی نوع مرد که انسانه قابلیت مؤنث بودن داره. به لحاظ اون نوع که قابلیت دارد ما از این شخص سلب ملکه میکنیم. پس عدم ملکه در کسی صادق است که نه خودش بلکه نوعش قابلیت ملکه دارد. عدم الانوثه، عدم الانوثه عدم ملکه است. بر رجل صادق است اما نه از باب این که شخص رجل قابلیت دارد بلکه از باب این که نوع رجل که انسان است قابلیت دارد. چون نوع قابلیت دارد به ما اجازه داده شده که از این شخص این ملکه را فرق کنیم. قسم دوم. قسم سوم، بر یک شخصی یا بر یک نوعی عدم و ملکه رو صادق میکنیم، نه چون خود شخص یا خود نوع قابلیت داره بلکه چون جنسش قابلیت داره. مثلا بر عقرب میگیم اما، اما نه از این باب که شخص عقرب قابلیت بشر دارد یا نوع عقرب، چون گفتن نوع عقرب قابلیت بشر نداره. عقرب تمامشون رو معتقد بودن که عقربا همه کورن، اصلا بشر در نوع عقرب وجود نداره و قابلیت نداره وجود داشته باشه. نه یه شخص عقرب کوره، اصلا نوعشون کورن. یا مثلا موش کور، مثلا اسمش هم موش کوره، خلد بهش میگن، در عربی بهش میگن خلد. این خلد یا موش کور خب اصلا نوعش کوره، پس نه شخصش قابلیت بشر دارد نه نوعش قابلیت بشر دارد ولی جنسش که حیوان است قابلیت بشر دارد. چون جنس قابلیت ملکه رو دارد بر این شخص یا بر این نوع عدم ملکه صدق میکنه. این سه قسم که در یک قسم عدم ملکه صادق شد به خاطر استعداد و قابلیت خود شخص، در یک قسم عدم ملکه صادق شد به خاطر استعداد و قابلیت نوع، و در یک قسم عدم ملکه صادق شد به اعتبار قابلیت جنس. به تعبیر اصطلاحی میگن موضوع، موضوع یعنی اونی که عدم ملکه برای صدق میکنه، یا به شخصه باید قابل باشد، به شخصه قابل باشد، یا به نوعه قابل باشد، یا به جنسه قابل باشد. یعنی خود موضوع باید قابل باشه، یا اگر خودش قابل نیست نوعش قابل باشه، یا اگر خودش و نوعش قابل نیستند جنسش قابل باشه. در چنین حالتی ما میتونیم برای این موضوع عدم ملکه رو صدق بدیم. قسم چهارم، اصلا قسم چهارم که من میگم این قسم اولی که ابن سینا گفت، قسم چهارم ما بصر رو سلب میکنیم از موجودی که نه خودش قابلیت دارد نه نوعش نه جنسش. مثلا بصر رو که ملکه است سلب میکنیم از دیوار، دیوار، این شخص دیوار قابلیت بسر نداره. نوع دیوار هم که کل اصلا اصل دیوار باشه قابلیت بسر نداره، جنس دیوار هم که جماد هست یا جسم هست اونم قابلیت بسر نداره. در اینجا میتونید سلب بسر بکنید از دیوار، اما نه به نحوه عدم و ملکه، بلکه به نحوه سلب در مقابل ایجاب، یعنی سلب تناقضی. اینجا سلب صادق، عدم ملکه صادق نیست. نفس کنید، مطلب تمام شد. چهار قسم سلب داشتیم. سه قسم اولش شد عدم ملکه، البته در کنارش سلب هم میتونه صد کنه. قسم چهارمش فقط شد سلب در مقابل ایجاب، عدم ملکه نیست. جای صدق عدم ملکه میتونی در دیوار امانی میتونید صادق کنید، لیس به بصیرین میتونید صدق بدید، لیس به بصیرین رو میتونید هم کنید، اما امان رو میتونید هم کنید. ببینید مصنف این دومی هم این چهارمی رو چطوری توضیح میده، برای اینکه عبارت مصنف روشن بشه عرض میکنه، ولی مطلب الان روشن شد، تمام شد. مصنف اینطور میگه، میگه صفتی را که میتواند برای موجود مایی ثابت باشد، مثل بصر که برای موجود ما یعنی مثلا انسان میتواند ثابت باشد، ما سلب میکنیم از چیزی که، از موجودی که شأنش داشتن این صفت نیست، یعنی از جدا، از جدا سلب میکنه. توجه کردی؟ پس اینطور شد، سلب میکنیم صفتی رو که شأنش ثابت شدن لموجود ماست، سلب میکنیم از موجودی که شأنش داشتن این صفت نیست، یعنی دیوار مثلا. تعبیر ابن سینا اینطوره، حالا از رو میخونم تا معلوم بشه. ابن سینا اول سلب رو مطرح کرده، بعد عدم ملکه‌ای که جنسش قابل باشد مطرح کرده، بعد عدم ملکه‌ای که نوع موضوع قابل ملکه است، بعد عدم ملکه‌ای که شخص موضوع قابل عدم ملکه است، قابل ملکه است. حالا دیگر این درست اصلا چی که من از خارج گفتم مصنف نفی مصنف رو میخونیم. به نظرم میرسید که اونطور که من گفتم واضح تر باشه، لذا به این صورت وارد بحث شده. ولیکن یجب ان تعلم، یعنی درست است که تضاد داخل در تحت عدم و ملکه میشه، و درست است که عدم و ملکه داخل در تناقض میشه، ولی واجب است بدانی که با هم فرق دارن. واجب است بدانی که سلب اعم است و عدم ملکه اخص است. اینجا در ضمن این که دقت کنید، در ضمن این که داره عدم و ملکه رو توضیح میده، در ضمن وجه دخول عدم و ملکه تحت تناقض رو بیان میکنه، یعنی اخصیت عدم نسبت به سلب رو بیان میکنه. لذا با ولیکن میاره، یعنی مطلب رو مرتبط میکنه به مطلب قبلی. من در سطر بعد، یعنی در یه سطر دیگه، سطر 305 سطر 12 هم میگه وقت یکون و مصاحبن لذات توجه به فرماده عدم ذات اخرى. اینجا اشاره میکنه به وجه دخول تضاد تحت عدم ملکه. الان داره اشاره میکنه به وجه دخول عدم و ملکه تحت سلب. در اون عبارتی که خوندم که یه صفحه دیگه میاد، اشاره میکنه به وجه دخول تضاد تحت عدم ملکه، و من وجه دخول هر دو رو گفتم. در عینی که داره مطلب رو توضیح میده، یعنی الان داره عدم ملکه رو بیان میکنه، اونجا هم داره تضاد رو بیان میکنه، در عین بیان این مطلب وجه دخول عدم و ملکه تحت سلب رو اولا و وجه دخول تضاد در تحت عدم و ملکه ثانیه رو توجه هست. این مطلبی است که باید توی عبارتیشون متوجه باشه. ولیکن یکی رو تعلم که عدم یقال و علا وجوه، یعنی چهار وجه، که بچه چهارمش دوباره به سه بچه تقسیم میشه. بچه چهارمش گفتم سه بچه تقسیم میشه، من بچه اول گفتم سه بچه، ایشون میگه چهارم سه بچه. اونجا که شخصی قابل باشد و ملکه رو نداشته باشد، اون همون که گفتیم سه بچه داره، وقت مجموعه اگه حساب کنید شیش بچه میشه. ولی نخواهید اون سه بچه رو تحلیل کنید، اون سه بچه رو یکی بگیرید چهار بچه میشه. یقال و علا وجوه نمی چهار بچه. نقش اول اونجاییست که سلب باشد و عدم ملکه نباشد، عدم به معنای سلب باشد ولی عدم ملکه نباشد. سیقال و عبارت توجه کنید، عبارت احتیاطی به توضیح داره، از خارج توضیح دادم، از روان باید کاملا تطبیق باشه و همون نحوی که بیان میکنم توجه کنید. سیقال و یعنی سیقال العدم، لما یعنی لصفته مثل بشر، که من شأنه ان یکون لموجود ما مثل انسان. این همه روشنه با توضیحات که دادم. عدم گفته می شود یعنی اضافه داده می شود به بشری که می تواند لموجود ما یعنی برای انسان باشد. اما این عدم به بشر در کجا اسناد داده، کجا اضافه میشه؟ در موجودی که نمیتواند قابل باشد. پس عدم اضافه میشود به ما یعنی به بشری که میتواند به موجود ما یعنی به انسانین حاصل باشد، ولی این عدم رو ما اضافه میکنیم به بشر در موجودی که قابل نیست، یعنی جدار، یعنی دیوار. این ولیسله یعنی ولیسله اون موجودی که عدم بهش هم شده و ملکه ازش سلب شده. منظور دیواره، ضمیر لهو برمیگرده به موجودی که عدم برش هم شده. عدم بشر میتواند، بشر میتواند به موجود ما باشد، ولی ما بشر رو از این موجود ما سلب نمی کنیم، از یه موجود دیگه سلب می کنیم. موجودی که اصلا قابلیت بسر رو نداشته و به همین جهت ما تونستیم بسر رو ازش سلب کنه. اینجا عدم داره حمل میشه بر چنین موجودی در حالی که این موجود قابلیت ملکه رو نداشته. اینجا بعدا توضیح داده میشه که اینجا عدمیست از قبیل سلب، نه عدمیست از قبیل عدم و ملکه. اینجا جای عدم ملکه نیست، جای سلب تنها. ولیسن لهو، ضمیر لهو برمیگرده به عدمی که اضافه شده به ما یعنی به اون صفت. ولیسن لهو یعنی برای اون که اون موجودی که عدم مضاف به بشر برای ثابته، لیسن لهو یعنی این بشر برای اون نیست. لا چرا عبارت اینطور میشه؟ لیس له لانه لیس من شأنه ان یکون له. لیس ضمیر لیس برمیگرده به اون ما که بشره، ضمیر له برمیگرده به اون موجودی که میخواهد موضوع قرار بگیرد برای عدم این بشر. ولی شأن بشر رو نداره. و لیس له یعنی این بشر برای این چنین موجودی نیست، نه نیست چون منتفی شده، بلکه نیست چون قابلیت نداشته. لأنه لیس من شأنه ان یکون له، لأن این موجود از شأنش این نیستش که ان یکون این بشر له برایش، چون شأنش این نبوده که بشر را داشته باشه، لذا لیس له. بشر لیس به این موجود چون شأن این موجود این نبوده که بشر داشته باشه. و این کانم این شعنهی، زمیر شعنهی برمیگرده به اون ما که بصره. و این کانم این شعنه اون بصری که نتوانست برای این موجود ثابت بشود و در نتیجه از این موجود سلب شد. و این کانم این شعنه این بصر انیوجد لامر ما، لامر ما یعنی انسان، میتونست برای امری وجود بگیره یعنی برای انسان وجود بگیره، ولی برای این امر که جداره نمیتونست وجود بگیره، لذا از این امر سلب شد. پس سلب شد چون قابلیت نداشت. ببینید عبارت چقدر سنگینه، مطلب روشنه، عبارت سنگینه. مثال میزنیم کل بسر، این کل بسر مثال برای این ما هست، این صفتی که عدم بشه اضافه میشه مثل بسر. فان این بسر منشأنش این است که ان یکون لشیء ما مثل انسان، لکن حائط که من گفتم جدار، حائط جدار یکی بود یعنی دیوار، لکن حائط شاید بتونیم بگیم فرق بین حائط و جدار اینه که جدار یعنی مطلق دیوار، حائط یعنی دیواری که احاطه کرده باشه یک جایی رو، شاید بتونیم اینطوری بگیم که حائط یه دیوار خاصیه، فرق نمی کنه بالاخره حدش این دیواره، چون حائط از همین احاطه میاد. لیکن حائط لیسا من شأنه ان یکون البصر له، شأنش این نیست که بصر بر او باشد، چون شأنش این است که بس این نمی شود بصر بر او باشد، به این جهت سل بصر کردیم از او. این قسم اول بود که در این قسم سلب راه داشت، بعدا میگیم سلب راه داره، عدم ملکه راه نداره. قسم اول تموم شد. و یقال لما گفته میشه برای، یعنی باد عدم، یقال یعنی یقال العدم، عدم گفته میشه برای چیزی که، یعنی اطلاق میشه، یعنی حمل میشه، یقال یعنی حمل میشه، حمل میشود عدم ملکه بر موضوعی که خود اون موضوع قابل نیست، نوعش هم قابل نیست، جنسش قابله. مثل این که عدم بصر هم بشه بر عقرب که خودش قابل نیست، قابل بصر نیست، نوعش قابل بصر نیست، ولی جنسش تهیمانه قابل بصره. و یقال لما یعنی یحملو این عدم، لما یعنی للبصر، یعنی اضافه میشه به بصر و هم میشه بر موجودی که من شأنه ان یکون لجنس شی. یقال عدم لما یعنی لبصری که میتواند برای جنس شیعی ثابت شود. شیع به اینجا یعنی عقرب، مثلا شیع یعنی عقربا نه جنس، شیع یعنی عقرب، جنسش یعنی حیوان. لما یعنی لبصری که شأنش این است که لجنس شیع ثابت شود، یعنی لجنس عقرب وجود داشته باشه، در حالی که ولیسل شی یعنی این بصر برای شی یعنی برای عقرب موجود نیست. این مثالایی که میزنم مهمه ها، چون با مثال میتونیم این مطلب رو تبیین کنیم، یا الا اگه بخوام شی رو معنا کنم عبارت اصلا معلوم نمیشه. بگم چیزی که برای اون چیز ثابت نیست و اون چیز فقط برای جنسش ثابته، خب این اصلا هیچیش معلوم نشه. و یقال لما یعنی یقال العدم، لما یعنی لبصری که من شأن اون بصر این است که برای جنس شی یعنی برای جنس عقرب که حیوانات ثابت باشد، در حالی که ولیس این بصر لشی یعنی لعقرب. ولا من شأنه ان یکون له، دقت کنید، لیس این بصر لشی یعنی لعقرب، ولا من شأن این بصر ان یکون لعقرب، نه برای عقرب هست و نه شأنش این است که برای عقرب باشه. همین که دارم میگم معنا کنید، ابی نداره اونجا که شما میگید میشه، من تو شما دارید وارونش میکنید، یه خود عبارت از هماهنگی در میاد اونجا که شما معنا میکنید که شأن عقرب این نیست که بصر براش باشه، این هم درسته، شأن عقرب این نیست که بصر براش باشه، ولی عبارت از این جور شروع کرد، بصر شأنش این نیست، تا آخر هم باید بگید بسر شرش نیست، برای اینکه همه هنگی توی عبارت نیست بشه، همچه که من معنی میکنم معنی کنم. ولا من شأنه یعنی شأن بسر ان یکون له للعقرب، زمیران میتونید مختلف بگید، بگید لا من شأن عقرب ان یکون بسر له، ولی خب بهتر همی که معنی میکنم لا من شأن بسر ان یکون این بسر للعقرب. خب این بصر برای شی نیست، شأنش هم نیست که برای شی باشد، بلکه برای جنس شی است. کدام جنس؟ جنس هم قریبا او بعیدا، یعنی سوا اون کانه اون جنس، جنس هم قریبا او بعیدا، یعنی فرق نمی کنه قابلیت برای جنس قریب باشد یا قابلیت برای جنس بعید باشد. کافیه. این موضوع قابل بشر نیست، جنس غریبش قابل کافیه، جنس بعیدش غریبش قابل نیست، جنس بعیدش قابله بازم کافیه. بله؟ جنسن قریبن او بعیدن یعنی سوا اون کان اون جنس، جنسن قریبن او بعیدن، اینجور عبارت توی عبارت مثلا زیاده سوانکانش هست میکنه، سوانکانش هست میکنه. این الان جنسن قریبن او بعیدن مربوط به اون لجنسنه، یعنی سوا اون کان اون جنس، جنسن قریبن او بعیدن، اون جنسی که قابل است چه جنس بعید باشد چه جنس قریب باشد کافی است که ما بتوانیم بر این شخص اون ملک عدم ملکه رو هم کنیم، چون جنس قریبش یا جنس بعیدش قابلیت داره. اینم قسم دوم تموم شد. قسم سوم و یقال یعنی و یقال العدم، لما یعنی لر انوسه، با مثال تطبیق میکنم انوسه به این معنی بودن، و یقال این عدم لما یعنی صفتی که انوست است، که من شأنهی زمین شأنهی برمیده به ما یعنی انوست، من شأن این انوست این است که لنوع شی باشد، شی یعنی رجل که خود شی قابلیت انوست ندارد، اما نوع شی یعنی انسان این قابلیت داری، شأن این انوست این است که یکون لنوع شی، یعنی برای نوع این رجل که انسان است. ولی لیسه من شأن این صفت که انوست است ان یکون لشخص این رجل، شخص یعنی شخص این شی، شخص این شی این رجل کل انوسه، انوست که نسبت داده میشه به مردی گفته میشه مؤنث نیست، این مؤنث نیست عدم ملکه است، با این که خود مرد قابلیت تأنیث نداره اما نوعش قابلیت تأنیث داره که انسان باشه، همین کافیست، اجازه میده که ما از مردی که قابلیت تأنیث نداره سلب تأنیث کنیم. چهارم، قسم چهارم، و یقال لما من شأنه ان یکون لشی و لیس له، گفته میشود لما یعنی عدم گفته می شود، لما یعنی لبسری که من شعنش این است که یکون لشه یعنی لشخص زید، اینجا شه یعنی شخص، شخص زید، ولی لیس له، این لما رو سه جور می شه معنا کرد، لما یقال لما یعنی للبسر، للالتهاء ریش داشتن، و برای سومی دندان داشتن. سه صفت رو یه مثال برای سه تا یعنی سه قسم داره عرض کردم، یه مورده که سه قسم داره. حالا من ما رو در مثال اول عبارت گرفتم از بسر، یقال لما یعنی بسری که شأنش این است که یکون لشه یعنی یکون لشخص زی، ولی لیس له، لیس له یعنی این بشر برای اون نیست، چه نیست، مطلقا نیست، این مطلقا در مقابل اون دوتای دیگه است، یکی رو میگیم در وقتش نیست یعنی وقتش نشده، یکی میگیم وقتش گذشته، یکی میگیم نیست چون وقتش نشده، یکی میگیم نیست چون وقتش گذشته، این اولی رو میگیم نیست مطلقا نیست، به وقتش هم کار نداره، پس مطلقا معلوم شده میشه، مطلقا یعنی اصلا، و لیس له مطلقا یعنی در حالی که این بشر یا این صفت برای اون مطلقا نیست، او فی وقته نیست. قسم دومه، قسم دومو به دو قسم تقسیم میکنیم، فی وقته نیست چون وقتش نشده و چون وقتش گذشته، هر دوش میگفته نیست که فی وقته نیست، یعنی الان وقت این صفت نیست، در بسر وقتی سلب کردیم گفتیم مطلقا سلب میکنیم، در التها و دندان داشتن سلب میکنیم چون الان وقتش نیست، نه مطلقا سلب کنیم چون الان وقتش نیست، چرا الان وقتش نیست؟ یا چون وقتش نرسیده یا چون وقتش گذشته. او فی وقته، یعنی لیس له فی وقته، در اون وقتی که داریم سلب میکنیم، دقت میشیم الان میکنم، در اون وقتی که داریم سلب میکنیم لیس له. اولی رو گفتیم لیس له مطلقا، بسر برای این آدم اما نیست، مطلقا نیست، اما التها نیست، در وقت سلب التها التها نیست، در وقت سلب دندان دندان نیست، یه وقت دیگه دندان هست التها هم هست. اینطور نیست که مطلقا نباشد. التها رو نمیگیم لیسل التها و مطلقا، لیسل التها و فی وقت سلب، در وقت سلب نیست و فی وقت. بعد کتاب داره اول ان وقته، آقا حسین خونساری که حاشیه بر اینجا دارن نوشتن او زایده، او رو باید ورد داریم، حتما خود مصنف او نداشته، نسخ بعدن یواش یواش او رو آوردن و عبارت غلط شده. او فی وقتهی به دو قسم تقسیم میشه، یک لعن وقتهو لم یجه، او لعن وقتهو قصفات. بله، این که فی وقت سلب میکنیم دو حالت داره دیگه، بعدش او نیارید. این که فی وقت سلب میکنیم دو حالت داره، یا چون وقتش نرسید لذا داریم سلب میکنیم، یا چون وقتش گذشته داریم سلب میکنیم. پس او رو برمیداریم، معنی نمیکنیم، همونطور که آقاستون خونسان گفتیم ما رو راحت کرده، اگر نبود با توجیه میکردیم به توجیه نشست. لأن وقته یعنی وقت اون ایجاب، وقت اون صفت، وقت اون ما، یا قال له ما، این ضمیر وقت او برمیگرده به این ما، یعنی وقت اون صفت، چون وقت اون صفت نیمده، صفت التهائه یعنی ریش داشتنه، وقتش نیمده. اینجا عدم صفت میکنه، عدم چیست؟ کلمه رد یعنی ریش نداشتن، امرد یعنی بیریش، مرد یعنی ریش نداشتن، نه ریش نداشتن، ریش نداشتن، نه دندون نداره مال بچه، یا دندون نداره مال بچه، البته در اینجا چون وقتش نرسیده، همون ریش نداشتن بهتره، مثال خوبی. اول ان وقته قصفات، یا چون وقتش نیمده، یا چون وقتش گذاشته کدرد. اینجا کدرد یعنی انسانی که دندوناش ریخته، پیرمردی که دندون نداره، نه بچه که دندون در نیاورده، بچه که دندون در نیاورده از قسم لمیز وقتوه، این پیرمردی که دندونش ریخته از قسم قصفات وقتوه. و هر دو رو جمع میکند لیس له فی وقته، یعنی در وقت سلب این ملکه و این صفت براش نیست. خب با این همه تلاشی که کردم فکر میکنم مطلب روشن شده انشاءالله. فی وقته یعنی وقت سلب، فی وقته یعنی وقت سلب، لأن وقته یعنی لأن وقت اون ما، ما یعنی التها، یا یعنی دندان داشتن، یا یعنی بصر داشتن. خب چهار قسم سلب اینجا، یا چهار قسم عدم بیان کردیم، چهار قسم عدم بیان کردیم. حالا حکم این چهار قسم میخوام بگیم. قسم اول سبب سالب است، عدم ملکه نیست، چون در عدم ملکه شأنیت ملکه لازم است و در قسم اول شأنیت ملکه رو نداریم، استعداد و قابلیت ملکه رو نداریم، یعنی اون حائط یا اون جدار شأنیت بصر رو نداره. لذا اگر سلب بصر میکنیم باید به نحو سالبه سلب کنیم، به نحو عدم ملکه نمیکنیم. اما اون سه قسم دیگه چرا؟ سه قسم دیگه هم به نحو سالبه ممکنه سلب کنیم صفت رو، هم به نحو عدم ملکه. و ضرب الاول که صفتی رو سلب میکردیم چون قابلیت صفت وجود نداشت، مثل مثال حائط که ازش بصر رو سلب می‌کردیم، یطابق سالبه، مطابق با سالبه است، مطابقتاً شدیده، مطابق با سالبه است، مطابقت شدیده، یعنی از اقسام طالب است، مطابق طالب است، یعنی از اقسام طالب است و با طالب مطابقه. بله بله دیگه، چون چیز نه، چون قابلیت نیست، چون قابلیت نیست با سلب صافی کاره، مطابقت با سلب به این ساله بس. مطابق با سالب است یعنی چیزی مطابق با عدم ملک است که درش استعداد باشد، و چون این درش استعداد نیست مطابق با عدم ملک نیست، مطابق با سالب است، یعنی سازگار با سالب است، هماهنگ با سالب است. و اما الوجوه الاخرى فیخالفها، وجوه دیگر یعنی این سبش دیگری که برای عدم داشتیم یخالف سالب و با سالب ها مخالفن، یعنی میتونن عدم ملک باشن. تمام شد مطلب بعد. چند جای دیگه هم عدم ملکه صادقه، میخوام الان اون رو ذکر کنیم. چند جای دیگه عدم ملکه صادقه، منتها در اون باب قضایا جز عدم ملکه به حساب نمیاد. اصطلاح عدم ملکه شامل این میشه، منتها در اون بابی که بحث عدم ملکه تضاد، تناقض و تضاعف رو مطرح میکنن، در اون باب این اصطلاح رایج نیست. اصطلاحی که رایجه همون سه قسم عدمی است که الان توضیح دادیم، عدمی که موضوع جنس موضوع قابل است، یا نوع موضوع قابل است، یا شخص موضوع قابل ملکه است. این سه تا عدم، عدم ملکه است که رایجن در باب خودشون، اما در اصل اصطلاح، نه در اون باب خودشون، در بابهای دیگه، این دو قسم هم که الان ذکر میکنیم جز عدم ملکه به حساب میاد. یکی این که هر فقدان بالقصری رو عدم و ملکه میگوییم. قسم اول، هر فقدان بالقصر، بالقصر با قاف و سین، یعنی بالجبر بدون اختیار، هر فقدان بالاصل رو عدم و ملکه میگیم. سنگ، سنگ باید در جای مخصوصی قرار بگیره و آرام باشه. حالا اگر ما قصرن از اونجا بیرونش بردیم، طبعش اینه که در اونجا باشه. وقتی بردینش بالا، این الان در اون محل مرتفع جای طبیعیش نیست، یه قصر بردینش بالا، یعنی خلاف طبعشه. طبعش اینه که تو یه جای سنگی، تو یه جایی که مثل زمینه آرام بگیره، رو هوا نمیتونه باشه. حالا شما بردیدش رو هوا، این به قصر از اون محل طبیعی بیرونش کردید، الان فاقد شده محل طبیعی خودش را، اما فقدان طبیعی نیست، فقدان بالقصره. یه وقت از این بالا داریم یاد پایین، خب این به سمت طبیعتش داریم یاد. الان بالا قرارش دادی، میاریش به سمت پایین، این اون بالا رو فاقد میشه، ولی فاقد طبیعت نمیشه، چون طبیعتش اون بالا نبوده. اما یه وقتی شما از پایین میبریدش بالا، این جای طبیعیش پایین بوده، بردیدش بالا، به قصد بردیدش بالا، حالا جای طبیعیش رو فاقد شده. این فقدانی که به صورت قصد حاصل شده صدق می کند بر این سنگ به نحو صدق عدم ملکه، یعنی گفته می شود این سنگ در جای طبیعی خودش نیست. این که میگیم در جای طبیعی خودش نیست، عدم ملکه است، در این جرکت عدم ملکه های رایج نیست. پس لکل فقدی که بالقصد انجام شود عدم ملکه صدق می کند، ولی این عدم ملکه از صنف اون عدم ملکه های رایج در اون باب نیست، ولی جز اصطلاح هست. و یقالو، یعنی یقال یقال و عدمون یعنی عدم ملکه لکل فقد بالقصر، هر فقد بالقصری یعنی هر جایی که موجودی چیزی رو فاقد شود و بالقصر فاقد شود، ما عدم اون چیز رو یعنی عدم اون صفت رو بر اون فاقد حمل میکنیم. از باب عدم ملکه روشن مطلب. مسئله بعدی، یعنی قسم بعدی که دیگه آخرین قسمه، قسم بعدی اینه که قسم بعدی اینه که ما عدم بگیم، عدم رو هم کنیم بر شیعی که صفت رو به طور کامل از دست نداده، به طور ناقص از دست داده، یعنی بصر رو به طور کامل از دست نداده، به طور ناقص از دست داده، عدم بصر رو بر او صفت کنیم، هم کنیم. این هم یعنی عدم ملکه است. عدم ملکه صادق است بر کسی که ملکه رو از دست داده، منتها نه به طور کامل. مثلا فرض کنید انسانی که یه چشمشو از دست داده ولی یه چشم دیگه داره، اینجا میتوانیم عدم بصیر رو برش اطلاق کنیم، منتها بله این عدم ملکه برای صدق میکنه، منتها سه جور توجه ما در اینجا داریم، سه جور لحاظ داریم. یکی اینکه این انسان رو به ما اینکه انسانه ملاحظه میکنه. اگه اینجوری ملاحظه کردیم، ملکه رو به طور ناقص از دست داده. یه بار انسان رو به اعتبار اینکه دو تا چشم داره ملاحظه میکنیم، در این صورت باز هم این انسان ملکه رو به طور ناقص از دست داده. یک بار اون چشم نابیناش ملاحظه میکنیم، نه دو تا چشم، اینجا ملکه رو به طور کامل از دست داده. ملکه بیناییه، ملکه بیناییه، حالا بینایی رو از دست داده، چشم از دست داده، ناظره یعنی بینایی رو از دست داده. عدم ملکه رای صفت نمی کنه. الان میخوام بگیم عدم ملکه رای صفت میکنه. الان داریم همین میگیم. ببینید یه وقت توجه به انسان میکنید، این انسان ملکه رو از دست داده، نه کاملا بل ناقصا. یه وقت توجه به دوتا چشم میکنید، یعنی به دوتا چشم توجه میکنید، اینجا بینایی به طور ناقص گرفته شده. یه وقت به همین چشم خسارت دیده توجه میکنید، اینجا ملکه به طور کامل از می رفته. اگر به استناد اون چشم نابینا بر او اعمار رو حمل کنید، از همون چشم عدم ملکه رایج میشه. اما اگر به استناد دو تا چشم برش اعمار رو حمل کنید، یا به استناد انسان بودنش اعمار رو حمل کنید، در این صورت عدم ملکه بر او به این اعتبار هم شده که او به طور ناقص فاقد ملکه شده، نه به طور کامل. روشن شد مطلب؟ الان از رو میخونم. و یقال و عدمون لما، یعنی به انسانی که یکون و قد فقد از شی، از دست داده شی یعنی بصر رو، اما لا به تمامه. فا این الاعور، اول یعنی یک چشمی، انسان یک چشمی، لا یقال له اعما، کور کامل نیست، دیگه چشم داره، و لا هو ایضا به بصیر مطلق، بصیر مطلق هم نیست چون یه چشم نداره. پس نه کوره چون چشم داره، یه چشم داره، نه بینای کامل، بینای مطلق چه یه چشم نداره. خب ولی در این حال بهش میتونید به اعتبار این که یه چشم ندارد عدم ملکه رو صادق کنید، اونجا عدم ملکه‌ای که ناقصاً وجود دارد، عدم ملکه‌ای که ناقصاً وجود داره یا ملکه‌اش ناقصاً وجود داره. اما توجه کنید که این که ما میگیم ناقص در صورتی است که انسان رو ملاحظه کنیم یا دو چشم رو ملاحظه کنیم. اما اگر اون چشم آسیب دیده رو ملاحظه کنیم، دیگه نمیگیم فقد ناقص، میگیم فقد تامه. نمیگیم شی رو یعنی بصر رو به تمام لا به تمامه از دست داده، بلکه میگیم به تمامه از دست داده. لکن هازا یعنی این که فقد لا فقد شیلا به تمامه باشد، این که فقد شیلا به تمامه باشد، زمانی که شما قیاس کنید الالموضوع البعید، یعنی انسان، نه قیاس کنید به عین. محشی میگه نه قیاس کنید به عین واحد، و نه اگه قیاس کنید به مطلق عین هم مثل این که قیاس کنید به انسان. اگه قیاس کنید به مطلق عین باز میبینی که درسته، یعنی همینطوره، مثل قیاس به موضوع بعیده. اگر قیاس کنید به موضوع بعید، موضوع بعید برای این انسانی که چشم نداره انسانه، این انسان شده موضوع، موضوع بعید این انسان، این شخص انسان، انسان شده موضوع، موضوع بعید نوع انسانه. خب نسبت به نوع انسان چه نگاه میکنی میبینی این کم داره، نسبت به دو چشمی هم نگاه کنی میبینی کم داره. پس للعین یعنی اگر نسبت به یه چشم نگاه کنی میبینی کم نداره، واقعا فاقده، فاقده به تمامه. پس للعین به معنای للعین المطلق نیست، به معنی للعین الواحد است. اگر به عین واحده مقایسه کردی فقد شی به تمامه، و این که گفتی فقد شی لا به تمامه در صورتی است که شما به موضوع بعید که انسانه یا به دو عین مقایسه کنی، اون وقت فقد شی لا به تمامه میشه. اگر به اون چشم آسیب دیده ملاحظه کنی و مقایسه کنی فقد شی به تمامه، نه فقد شی لا به تمامه. معلوم شد مثل دیگه؟ پس این دو قسم عدم و ملشر هم، این دو قسم عدم و ملشر هم اضافه کنید به اون سه قسمی که قبلا گفتیم، اون تا اون سه قسم در باب خودش رایجه، این دو قسم هم در ابواب دیگر رایجن، ولی بالاخره هر پنج قسم عدم و ملشر می شود.